دقت بکنیم. یک، منشأ خشم چه باشد، اینو یه بار برای همیشه برای خودمون حل کنیم. چه چیزهایی حق داره من عصبانی بکنه و چه چیزهایی حق نداره من عصبانی کنه.
برای هر آدمی متفاوته.
بله بله، اینو واقعا همینطوره. مثلا خود بنده آدمیم که ترافیک عصبی میکنه، باید اینو بشینیم حلش بکنیم. به هر حال تا تو زندگی شهری هستی و شهرهای پرجمعیت زندگی میکنی، ترافیک اشتراب ناپذیره، نباید عصبانی بشی. اینو باید بشینه انسان به خودش حل بکنه. منشأ خشم چی باشه که اینو انسان برای خودش لیست بکنه، فعلا چی هست، کدوماش منطقیه کدوماش غیر منطقیه و باید تیک بزنم اینو اصلاحش بکنم.
خب
و مثلا من نباید اگه یه وقتی فرض بکنید که همسرم تو بعضی از چیزایی که وظیفه‌شه یا نه وظیفه‌ش هم نیست از رو بزرگواری داره انجام میده، یه سری تخلفاتی ازش سر میزنه، خطا میکنه، دیر یا زود میشه، تو اونا نباید عصبانی بشم. مثلا راجع به قضا من نباید عصبانی بشم. اینو باید انسان برای خودش لیست بکنه، منشأ خشم چه باشد، یه مرحله. دو، وقتی خشم حاصل شد چگونه مدیریتش بکنیم. این مرحله است که به کظم غیظ مربوطه.
آها.
و قرآن هم میفهمد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فالله یحب المحسنین. کسانی که خشمشون رو فرو میبرن، بهترین مدیریت خشم اینه که خشم فرو برد و اعمال خشم نکرد. خیلی مهمه و خیلی هم کار سختیه.
مثلا برای بعضی میگن وقتی خشمگین میشین از خونه، مثلا آقایون از خونه بزنین بیرون.
نه اینم کار درستی نیست.
از خونه زدن بیرون کار درستی
نیست.
اتفاقا به نظرم کار خیلی درستیه.
اصلا درست نیست.
چرا اصلا کار درستی
نیست؟ چون تو حالتی که طرف عصبانی از خونه میزنه بیرون، بعد ممکنه با دو نفر دیگه هم اعمال عصبانیت بکنه، اونا که خانواده نیستن، میفتن سرش کتکش هم میزنه.
آدمی که قدم بزنه حالا
اون حرف دیگه است. اون حرف دیگه است. ما اتفاقا در روایاتمون داریم که یعنی توصیه‌های معصومان علیهم السلام و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در خصوص مدیریت خشم خیلی زیباست. انگار یه درس روانشناسیه. بفرمان وقتی عصبانی میشید اولا سخن نگید. دو، آب بخورید. سه، اگر ایستاده هستید بنشینید، اگر نشسته هستید برخیزید.
تغییر پوزیشن.
بله بله قطعا. و از هم مهمترش اینه که هیچ عملی و هیچ اقدامی انجام ندید تا اینکه آرام بگیرید. مثلا یه مرد شامی اومده به امام حسن مجتبی علیه السلام جلو رو بقیه اومده، از راه رسیده به حضرت و به پدرشون شروع کرده فحش و بد و بیراه. آقا سکوت کردن، خوب حرفاش تمام شد. آقا فهمودن تمام شد. خب بله تمام شد. آقا فهمودن غریبه هستی، اگه خونه نداری بیا بریم خونه ما، غذا میخوای بهت غذا بدیم. خیلی سخته، من الان دارم تعریف میکنم این قضیه رو، برای من و شما شیرینه شنیدنش، اما تو اون عرصه که باشیم طرف تا فحش بده دوتا میذاریم روش، میگه خودتی. اینجوری نیست که به این راحتی انسان بتونه تحمل بکنه. خلاصه با این برخوردهای ملاتفت آمیز اهل بیت خیلی ها رو به سمت خودشون جذب کردن و این یک اسوه و الگو برای ماست.
واقعا هم هنره.
درس خیلی سخته. بهمون خواستن اینو یاد بدن که ما واقعا اگر عصبانی شدیم، اگر چیزی ما رو ناراحت میکنه، برخوردهای جاهلانه دیگران، بی‌ادبی‌هاشون، اهانت‌هاشون، توپ و تشرشون، متلکشون، هر چی ما رو عصبانی میکنه، واقعا خودمون رو کنترل بکنیم. مؤمن یه آدم کنترل شده است. همیشه خودش رو در محضر خدا میدونه. یه روایت خیلی زیبا داریم، میفهمد اگر میخوای که خدا بر تو خشم نگیره، غضبتو کنترل بکن.
این خیلی خوبه.
اگر میخوای خدا بر تو خشم نگیره، غضبتو کنترل بکن. مبادا موقعی که خشمگین هستی، مخصوصا نسبت به کسی که از تو ضعیف‌تره.
بله.
و زیر دستت هست ظلم بکنی. بگو من عصبانیم الان. چون بعضی میدونید خانم عباسی به خودشون این اجازه رو میدن. میگه من الان عصبانیم. خب حالا عصبانیم یه توجیه میشه برای اینکه هر غلطی از انسان سر بزنه. بله. کی گفتم چه چیزی مجوز داره؟ یا بعضی میگه آقا مثلا من جوونم، حالا جوون شدی قراره که هر دیوونگی انجام بدی، یعنی مجوز میشه برای این کار. درسته که مثلا انسان عصبانی ممکنه رفتارهای اشتباه تری ازش سر بزنه، اما این مجوز قضیه نیست. ما باید قبل از اینکه رفتار دیگران رو اصلاح بکنیم، رفتار خودمون رو اصلاح بکنیم. ما رو روز قیامت بازخواست میکنن راجع به اعمال و رفتار خودمون قبل از دیگران. لازم نیست بعضی هم اصلا بناشون گذاشته هی اینو آدم کنم اونو آدم کنم. عمو جان اگه شما هنرمندی خودتو آدم کن.
بله.
خدا پدرتو بیامرزه، اول خودتو اصلاح بکن. این اولیاء خدا، علمای ربانی، عرفای بزرگ همشون همین مسائل ما رو داشتن. اینقدر رو خودشون کار کردن،
به خودشناسی رسیدن.
بله واقعا باید کار بکنن. یعنی یه عمر انسان باید مجاهدت بکنه، تلاش بکنه، سخت و پیگیر با خودش، خیلی هم بدون تعارف و بدون رودواسی یقه گیری بکنه، یقه نفسو بچسبه. تو غلط کردی فلان جا عصبانی شدی فلان حرفو زدی.
الان خود الان هم با نفس شما هم خشمگینید. فکر میکنم با نفس الان شما خشمگینید
نسبت به نفس.
آره باید خشمگین بود اینجا.
میبینید وقتی که نفس داره چموش بازی در میاره باید انانش رو محکم گرفت. تو روایتو داره میگه که نفس مثل یک مرکب چموشه، اگر ولش کنی میزنت زمین لهت
افسار گسیخته. آره. میشه. خیلی متشکرم از شما آقای پویا. دوباره بر میگردیم چون راجب حرمت اتفاقا میخوام که یک کمی صحبت بکنیم، حرمت هایی که متاسفانه توی این عصبانیت ها نادیده گرفته میشه.
خدایا سرد این پایین از اون بالا تماشا کن، درای تازه عشقا به روی قلب من وا کن. خدایا سرد این پایین ببین دستامو میلرزه، ببخشی کل دنیا رو به این دوری نمیارزه. فراموشت کنم درد تراموشم کنی داغه، تو نزدیکی به قلب من مثل عطری که تو باغه. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من نیست. خدایا کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من نیست. کی گفته اش خرافات، یا عمر یادمون رفته زمین داره مکافات. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی تو تا من نیست. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من نیست. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من نیست. فرام که این پایین چه ها کردم که روزی باید از اینجا به آغوش تو برگردم.
وقت شما به خیر باشه. خیلی متشکرم که در این پنج شنبه در دایره بزرگ رادیو جوان به وسعت ایران قرار گرفتید و همراهی میکنید. ما این بار سعی کردیم که درباره یکی از ویژگی‌هایی صحبت بکنیم که هر چقدر بتونیم کم رنگش کنیم توی زندگیمون منفعت‌ها خواهیم برد. خشم و غضب‌هایی که به سراغ هر کدوم از ما در موقعیت‌های مختلفی آمده و خیلی بعید می‌دونم کسی پیدا بشه و بگه که حتی من یک بار هم تا حالا خشمگین نشدم. اما راه و رسم داره این خشم خودمون رو بتونیم کنترل کنیم و زیاد از حد خشمگین نباشیم و به قول آقای پویا کارشناسی که من میزبانشون هستم بتونیم مدیریت و کنترلی داشته باشیم. بازم بالاخره راه چاره‌ای هست که باید یاد بگیریم و تمرین کنیم. آقای محمد پویا کارشناس برنامه امروز ما در استودیو حضور دارن و همراه من و شما هستن. آقای پویا، در مورد این فرو خوردن خشم خب صحبت کردین، کزم قیز رو گفتین و واقعا هم هنره، یعنی هر کسی به نظر من نمیتونه همچین کار رو انجام بده، اما اینجوری هم نیست که امکان ناپذیر باشه برای ما. منتها قبول داریم بعضی مواقع یه سری حرف ها که به صورت ویژه تو خانواده و باز هم ویژه تر بین زن و شوهر زده میشه، یه پرده های حرمتی رو پاره میکنه. بله. میشه حکایت اون قوری بند زنه. شکسته شده، دوباره میشه به روز اولش برگردوند ولی نه کامل، نه همیشگی. چیکار کنیم که بالاخره نمیشه گفت که ما از خشم به دور هستیم؟ چیکار کنیم اگر خشمگین شدیم؟ یه فرمولی بدین که حرمتها زیر پا له نشه، حرمتها رو حداقل نگه داریم و طرف مقابلمون بفهمه که آقا خانم من از یه موضوع اینجوری ناراحتم ولی احترام شما رو هم دارم، حواسم هم هست، ولی خب از اینم عصبانی هم دیگه، چیکار میتونم بکنم؟ چون خیلی هم شما رو از خودم میدونم دارم این عصبانیتم رو بهتون نشون میدم.
همین لفظ شما خیلی چیز خوبیه.
جدا؟
آره، یعنی تو عصبانیت هم شما بگیم. آها. واقعا اثر داره ها.
قبول دارم اینو. آفرین،
خیلی فرق میکنه. امتحان
تو خیلی تهاجمیه.
شما بگیم خیلی زیبا، مثل اینه که فردی بخواد بسم الله بگه بعدش فوش بده، اصلا جور در نمیاد. یعنی خاصیت گفتن بسم الله، خاصیت گفتن کلمات محترمانه و مقدس همینه،
باید خیلی رحمان و رحیم.
دیدی تو دعوا خانم عباسی دیدید میگن یه صلوات خط کن، بعد صلوات طرف نمیتونه فوش بده، یا من صلوات فرستادم دهنم فوش پوش
حرمت داره.
این که نذاریم این مقدس ها، چیزایی که مقدسه از بین بره، این خیلی مهمه. بعضی ممکن تو عصبانیت دیگه حال به خودشون مجوز بدم که برو بابا مقدس چی، من اعصاب داغون آمپر چسبوندم، چه چیزایی میگی تو. مثلا یکی از راهکاراش اینه که اسمی از خویشاوندان، پدر مادر دیگه نیاریم وسط،
یعنی هیزم اون آتیشه.
آره، بعضی موقع عصبانیت به پدر مادرش چی کار داری آخه، به فک و فامیلش، خواهرش، چه میدونم عروستون اینجوری، دامادتون اونجوری، چه میدونم پسر خالت اینجوری، عموت اینو گفته، خالت، بابا ول کنیم مثلا این حرفا رو. اگه ما واقعا با کسی مشکل داریم خوب با خودش حل بکنیم. گاهی وقتا تو دعوای بین همسران اون چیزی که باعث میشه بیشترین حد از حرمت و شکسته بشه همین وارد کردن نام دیگران و یاد کردن از اونها تو وسط دعواست. بعد جور آتش بیاری برای معرکه، یعنی بنزین ریختن رو آتیشه و هر آن ممکنه خود انسان رو هم بسوزونه. به صلاح هیچ کی هم نیست و واقعا هیچ طرفی انسان از این کار نمیبنده،
دردی دوا نمیکنه،
واقعا همینطوره. یعنی ما باید برای خودمون چارچوب داشته باشیم. من موقعی که عصبانی هستم، یک، هر فحشی رو و هر حرفی رو به زبانم نمیارم، دو، به فک و فامیل و اطرافیان فرد کاری ندارم، با خودش مشکل دارم، سه، راجع به همون موضوع صحبت میکنم، فقط همین. نه اینکه بریم باز دیگه از زمان قاجار شروع بکنیم همه مشکلات رو یکی یکی لیست بکنیم و فلانی حرفا، بعد در آینده هم پیش بینی بکنیم که همه مشکلات گردن تو آقا الان این قضیه منو ناراحت کرده، فلان برخورد شما، فلان حرف شما، این نباید میگفتی. و بعد به فرد مقابل اجازه بدیم که راهی برای عذرخواهی داشته باشه، نه همه درا رو براش ببندیم. اگر اجازه بدیم بعد این خشم ما یه خشم منطقیه.
توی مذهب و آیین ها، آقای پویا عذرخواهی میکنم، توی مذهب و آیین ما واقعا همین فرمولشه که سکوت کنیم، یا اگرم خواستیم حرف بزنیم با احترام و ادب صحبت بکنیم، یا نه واقعا یه راهکاری هم شما به عنوان یه کارشناس مذهبی آیه ها، سوره ها و احادیث مختلفی رو خوندین که واقعا هر کدومشون ممکنه یه چراغ راه برای هر انسانی باشه؟
چراغ راه رو من از کم خدمتتون ببینیم، ما یه وقتی با دشمن طرفیم، به محضی که با دشمن غضب کردیم، همون برخوردی که دشمن داره عینش رو به سرش میاریم. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، این دستور قرآنه. یعنی ما وقتی با دشمن طرفیم اجازه نمیدیم که اون با غضب کردن و توپ و تشر و اخم و تخم ما رو بترسونه، عین اون چه که میگه سرش میاریم. به قول حضرت آقاتون قضیه فرمودن دوران بزندر رو تمام شده، بزنی میخوری. اما یه وقتی هست با دوست طرفیم، با خانواده طرفیم، همسرمونه، حالا سر یه قضیه ما از هم ناراحتیم، این دیگه حق نداریم برخورد با دوستی که الان به جهتی منو ناراحت کرده و برخورد با دشمن. راجب دوست این پیشفرض وجود داره که من اگه عصبانی شدم راجب یه رفتار خاصه و بنای من اصلاح اون رفتاره. حالا چه بکنیم که اون رفتار اصلاح بشه؟ آیا حق داریم به عرصه‌ای ورود پیدا بکنیم که بعد دیگه نمیشه بست قضیه رو جمعش کرد و مثلا به قول شما یه کلماتی که تا آخر عمر تو دل طرف
به دل آدم میمونه
و هیچ وقت هم اصلاح نشه؟ اینو ما باید خودمون رو تربیت بکنیم. راهی هم نداره اینکه کسی خودش رو تربیت نکنه، فکر کنه مثلا نسخه پیچیدن دیگران براش اثر داره. نه، تو خودمون نخوایم قضیه درست نمیشه. موقعی که عصبانی میشیم باید به خودمون یه کلماتی رو تلقین بکنیم، با جلو آینه بایستیم. مثلا یکی از کاراش همینه، یه پلیتیک خیلی قشنگه، بعد چهره خودمون رو بکنیم. این منم، من اینجوری هم موقعی که عصبانی میشم، این چهره چه مثلا تداعی تو ذهن طرف مقابل داره. این نگاه کردن تو آینه خیلی به من کمک میکنه که تو اون لحظات درک بکنم طرف مقابل چه صحنه‌ای رو داره از من میبینه، چه تصویری رو داره از من میبینه. و در مجموع میبینید یه جمله رو یکی از عرفا توصیه کرده بودن، من خیلی دوست دارم روی این جمله دوستان تأمل بکنم، فکر بکنم.
چیه؟
میگن یه بنده خدایی از بزرگ از بزرگان، شاید مرحوم نخودکی بودن، شیخ حسن علی نخودکی، که از بزرگترین عرفاست و خیلی جریانات مشهوری داره ایشون.
بله، مزار مبارکشون هم در مشهد مقدس، اگر اشتباه نکنم. بله،
صحنه چیز هست. بله، وقتی وارد میشیم ایشون یکی توصیه خواسته بود ازشون، فرموده بودن مرنج و مرنجان،
محبا
نه رنجیده بشو نه دیگران رو برنجان. اون فرد گفته خب نرنجوندن دیگران رو فرض بکنه، حالا من خودم حریف شدم یه کاری بکنم، رفتارم کلماتم دیگران رو رنجش نده و آزار نده، اما اینکه خودم نرنجم که نمیشه، که خب یه کاری میکنم من رنجیده میشم، من ناراحت میشم، فلان برخورد، فلان حرف، فلان رفتار، فلان تحویل نگرفتن، فلان نگاه، این من اذیت میکنه، مگه میشه من نرنجم؟ ایشون نکته ظریفی رو فرمودن راهش اینه که خودت رو چیزی حساب نکنی. خیلی ظریفه ها. این تو بحث عرفان اسلامی، عرفان ناب، که واقعا نوع ارتباط انسان با خدا رو به اصطلاح به انسان یاد میده، نادیده گرفتن نفس، کمنگاری خیش و خوبی ها و مزایای خود، این یکی از راه ها و رموز عرفانه. یعنی واقعا یه فردی که عارف هست و خداشناس هست، مؤمن حقیقی هست، در درون خودش برای خودش هیچ چی قائل نیست که بخواد بگه آقا من چنینم چنانم، نباید به فلان نکته من گیر میدادن، نباید به فلان رفتار من، به فلان گفتار من، به فلان
خیلی از خود متشکر نباشیم که بهمون بر بخوره.
بعضی 24 ساعت دارن برای خودشون لوح تقدیر ساده میکنن. نمیشه آخه اینجوری. یعنی تو دلش یه جوری که آقا همه پایینتر از منن، برای همه متاسفم واقعا، چون در سطح من قرار نگرفتن. این خودشیفتگی مزمنه، یه بیماری خیلی هم دردناک و مزریه. عجب و تکبر و غرور همش از همین نشأت میگیره.
بله.
انسان عارف حقیقی، کسی که خداشناس هست، مؤمن واقعیه، و به نظر من میشه مساوی قرار داد با عاقل حقیقی، کسی است که تو دلش میشه واقعا درون خودش برای خودش این ارزش‌ها رو قائل نیست. این حرفا رو ریخته دور، میگه آقا من یه کسی هستم که ابتدا معلومه چیه، انتها معلومه چیه.
دقیقاً به قول حضرت امیر،
این وسط من یه فردی هستم که محل امتحان و ابتلا قرار گرفتم تو این دنیا، و ارزش من هم دست خداست که او ارزش گذاری بکنه. این که خودم رو بالا تصور بکنم هیچ حقیقتی رو عوض نمی‌کنه. کما که اگر در درون حس تواضع و فروتنی داشته باشم، اینا ارزش منو کم نمی‌کنه. اتفاقا هم انسان اعصابش راحت‌تره، هی مدام به تریج قباش بر نمی‌خوره. اینا که خودشونو خیلی بالا گرفتن، 24 ساعت داری میخواد بهش بر بخوره. آیا این ببین چه جور سلام کرد، این حالیش نیست، بنده جناب پروفسور دکتر چنین چنان با این مدرک تحصیلی با این سابقه کاری، تو چرا اینجوری به من سلام کردی، اینجوری نگاه کردی؟ یه سری درگیری، اصلا خودخوری مدام. اما اگه خودش رو چیزی نینگاش و کمنگاری در درون، نه تو اجتماع که باعث بشه انسان رفتارهای لودباز در بیاره،
بله،
از درون مرادمه، اگه اونجوری باشه اصلا هیچ ناراحت نیست و خودش رو کمتر از همه میدونه. یکی از خصوصیات عاقل همینه. حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه‌شون که کمتر ما میخونیم در صحیفه سجادیه هست، یه جمله‌ای دارن خیلی قشنگه، در پیشگاه خدا میفرماد خدایا الهی انا ذره و دون از ذره، خدایا من ذره‌ام و از ذره پایین‌تر. این همون حس عالی که به انسان دست میده. یه انسان اینجوری نه از دیگران رنجیده خاطر میشه، نه رفتارهای جاهلانه، رفتارهای احمقانه دیگران، اهانت‌های دیگران هیچ کدوم آزارش نمیده، چون واقعا برای در درون برای خودش اون حساب رو باز نکرده که بگه حالا بهم برخورد،
چون سرانجامش میدونه چیه.
و همین انسان در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی فوق العاده عزیزه، فوق العاده در پیشگاه خداوند و فرشتگان الهی و اون ملکوتیان بسیار انسان با ارزشیه، زندگی سالمتری هم داره، راحت تره. ما باید این قضیه رو حلش بکنیم. این توصیه و سفارش شیخ انصرالی نخودکی واقعا سفارش خیلی زیباییه. مرنج و مرنجان، هم رنجیده خاطر نشیم، هم دیگران رو نرنجونیم، بعد ببینیم که تو معامله با خدا، خدا چجور برامون جبران میکنه. یادمون نره، یادمون نره، اگر میخواییم که طبق روایات، اگر میخواییم که خداوند نسبت به ما خشم نگیره و غضب الهی شامل حالمون نشه، ما هم نسبت به بندگان خدا غضب نکنیم.
انشاءالله، الهی آمین. خیلی از شما متشکرم جناب آقای محمد پویا که همراه ما بودین و بله این رو فراموش نمی کنیم. اصلا تو این دایره بزرگی گوشه این دایره می نویسیم مرنج و مرنجان، و فکر می کنم که این تمرین سکوت و کم حرف زدن هم شاید نکته مؤثری باشه برای کنترل خشم در روزهای عادی. ممنونم از شما، به امید دیدارتون و باز قرار گرفتن در این دایره.
انشالله
زنده باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ شما و همه شنوندگان محترم.
انشالله. شنوندگان رادیو جوان، برای دریافت برنامه‌های این ایستگاه رادیویی فقط کافیه که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌هاتون نصب کنید. iranseda.ir. متشکرم که در دایره رادیو جوان در کنار هم قرار گرفتیم تا درباره این ویژگی مهم صحبت کنیم. خشمی که گاه و بیگاه به سراغ ما میاد و متاسفانه این روزها شاید جزء لاینفک زندگی ما شده و برای هر کدوم از ما گاهی پیش میاد. اما امیدوارم بتونیم انقدر در روزهای آرام در ساحل آرامش با خودمون تمرین کنیم که بر خشممون غلبه کنیم، تا اگر خدایی نکرده تلاطمی در زندگی مشترک به وجود اومد، بتونیم بر قایق امنی سوار بشیم و این موجها رو یکی پس از دیگری پشت سر بذاریم. خانه مقدسه و خانواده حرمت داره. امیدوارم این خشمها خدایی نکرده حرمتها رو از بین نبره و دلها رو از هم دور نکنه. راهش فقط مدارا است. با اهالی خانه و خانوادهمون مدارا کنیم و فراموش نکنیم که اینها همون افرادی هستند که قلبمون همیشه برای اونها تپیده و خواهد تپید. با احترام، رادیو جوان دایره.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
رادیو جوان دات آی آر.
رادیو جوان دات آی آر.
با رادیو جوان شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان دات آی آر.
ازت متشکرم دیوانه من، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که پا تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شد، تو جون دادی به این احساس غیرم. ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم دیوونه من. کسی جسا تو قلبم جان نمیشه، تو پای عشقو به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختی و با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، به اون روزای تلخم بر نگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو رو پیدا می کردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب می شم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بیتاب میشه. ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم
ساعت 13 رادیو جوان با من ورق بزن.